بخش 24 5 قوم و قبیله گرایی.
قوم و قبیله گرایی از دیگر عوامل نفوذپذیری جوامع است. از دیرباز یکی از چالش‌های فراروی بشر که مهمترین عامل جداسازی ملت‌ها به شمار می‌آمد، موضوع ادعای برتری نژادی و نژادپرستی بوده است. پیدایش نازیسم و پدیده هیتلریسم در آلمان و پدیده صهیونیسم و ادعای برتری نژاد یهود از جمله صفحات تاریک تاریخ بشر و منشأ بسیاری از ظلم‌ها و تجاوزات بوده است. نظام سلطه بر موج ملیت و قومیت سوار شده و ناسیونالیسم را مبنای تفرقه و تحریک اقوام قرار داده است. آنها با پدیده پان عربیسم در دنیای عرب، به ویژه در مصر با محوریت جمال عبدالناصر و پان ترکیسم در ترکیه با محوریت آتاتورک و پان ایرانیسم در ایران با محوریت رضاخان، پس از تجزیه امپراتوری عثمانی و تغییر جغرافیای جهان اسلام به بیش از 50 کشور، بزرگترین عامل بحران را در جهان اسلام به وجود آوردند.
به طور کلی، عوامل ارتباط و همبستگی بین مردم به چند محور می‌رسد که از جمله آنها مرزهای جغرافیایی، زبان، نژاد و مذهب و آیین است. مکتب اسلام ضمن ارزش‌گذاری روی هر کدام از این عناصر و احترام به آنان، مهمترین عامل و قویترین عروت الوثقا را توحید و آیین الهی و ایمان به خدا می‌داند که چنین چتر بزرگی زبان، نژاد و سرزمین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. در نگرش دینی، مهمترین عامل وحدت و انسجام مردم اعتقاد به خداوند متعال، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن می باشد و در نگرش دینی حفظ کیان اسلام مهمترین تکلیف است و چه بسا هدف از تجاوز به مرزهای جغرافیایی براندازی حاکمیت دینی باشد. از این رو دشمن پیوسته می کوشد با ترویج و تحریک عنصر ملیت، نژاد و قوم و قبیله جامعه اسلامی را تجزیه و با بحران روبرو کند. با کمال تأسف، ملت‌ها در برابر تحرکات دشمن آسیب پذیر بوده و در دام دشمن قرار می‌گیرند و با اتکاب موضوعات جزئی و فرعی از عناصر وحدت و انسجام اصلی غافل شده و زمینه تشدید درگیری‌های محلی، قومی و قبیله‌ای را فراهم می‌کنند. جامعه تهاجم پذیر جامعه است که از عناصر اصلی، به ویژه رکن اصلی که همان اسلام است، غافل شده و روی مسائل فرعی تکیه می کند.
6. تقلیدگرایی.
از دیگر عوامل نفوذپذیری و استقبال از فرهنگ مهاجم، حاکمیت روحی تقلیدگرایی در جامعه است. یعنی اعتماد و اطمینان و پیروی از هر فکر، نظریه، گروه، مدل و سبک زندگی بدون محاسبه و دقت و چارچوب منطقی است و الا انتخاب عالمانه، آگاهانه و بر اساس تعقل و اعتماد و اطمینان بر اساس محاسبات دقیق از مصادیق تقلید مثبت می باشد. اصولاً انسان مختار و انتخابگر و تربیت پذیرترین موجود آفرینش است و در خلقت او هم اهداف متعالی پیش بینی شده و آن الهی و خدایی شدن و به درجات عالی کمالات انسانی رسیدن می باشد و چنین وضعیتی نیاز به برنامه، نقشه راه، الگو و مدل و امام و مقتدا دارد که بدون راهنما و نقشه راه و پیروی از جلودار و قافل سالار به مقصد نمی رسد.
مکتب اسلام هم تعریف انسان کامل را بیان کرده و هم حدود و باید و نبایدهای انسان کامل را گفته و هم مدل و نمونه های انسان کامل را معرفی نموده. از این رو تقلید به مفهوم اتکا و اعتماد به متخصص یا پیروی از الگوی استاندارد تقلید منفی به شمار نمی آید. اعتماد به یک پزشک ماهر یا اتکا به یک مکانیک متخصص نه تنها بار منفی ندارد، بلکه شیوه عقلا در زندگی است. در تقلید مثبت، اعتماد و اتکا به متخصص و نسخه او، اعتماد و اطمینان به راه بلد و نقشه اوست. کسی که بر اساس جی پی اس حرکت می کند، از نقشه راه پیروی می کند و در آن چارچوب حرکت می نماید و این منفی نیست. پس در تقلید مثبت انتخاب است، انتخابی آگاهانه و بر اساس محاسبات درست. وقتی فردی به امام جماعت اقتدا می کند، ابتدا آگاهانه انتخاب می کند، بعد تبعیت می نماید. امام رحمت الله علیه در مسائل اسلامی و فقهی مجتهد بلکه اعلم بود، ولی در مسائل پزشکی به دکتر اعتماد نموده و به نسخه او عمل می کرد. انسانی که زیباترین و با ارزشترین مرگ یعنی شهادت در راه خدا را انتخاب می کند و از تمام سرمایه خود می گذرد، در حقیقت از سرور آزادگان یعنی حسین ابن علی علیه السلام الگو می گیرد و تقلید می کند.
این انتخاب و تقلید آگاهانه، عارفانه و عاشقانه است و این تقلید عالی ترین انتخاب است، ولی تقلید منفی، انتخاب بدون محاسبه و پیروی از نظریه ها و اندیشه ها و الگوها بدون دقت و اعتماد و اتکا به مکتب های دستساز بشر، چه لیبرالیسم یا سوسیالیسم، و عمل به نسخه های برخواسته از اندیشه ها و تفکرات ناقص آنان، همان تقلید کورکورانه است. پیروی از سبک زندگی غربی یا شرقی یا ترکیبی از فرهنگ غربی، ایرانی و اسلامی، انتخاب نقشه ناقص و بدون هدف و مصداق تقلید منفی است.
انتخاب مدل ساختمانی و مهندسی غربی، چیدمان دکوراسیون بر اساس مدل‌های فرهنگ مهاجم، همان تقلید منفی است. انتخاب و پیروی بر اساس رفتار یک هنرپیشه یا یک ورزشکار بدون توجه به معیارها نمیتواند انتخابی آگاهانه باشد. اگر جامعه‌ای حرکت غالب نگرش، رفتار و عملکرد آن بر اساس الگوهای الغای بیگانه باشد، به شدت در معرض آسیب قرار دارد. جامعه انقلابی ایران که با سرمایه عظیم فرهنگ اصیل اسلامی و دینی همراه است و اتقان و استحکام این نسخه الهی را باور دارد، نباید کوچکترین گرایشی به فرهنگ بیگانه از خود نشان دهد.
جمع بندی و نتیجه گیری.
آنچه که در این نگاشت مد نظر بود، تبیین اجمالی از پدیده نفوذ و نقش آن در انحراف، استحاله و سقوط انقلابها و اشاره‌ای به موضوع نفوذ پذیران برای ترسیم دورنمایی از تهدیدات و خطرهای فراروی بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر و یکی از انقلابهای الهی بوده است.
هدف این بود که بیان شود پدیده نفوذ فراگیر بوده و قدرت تخریبی آن آنقدر زیاد بوده که توانسته برخی از انقلابهای بزرگ را هم دچار چالش نموده و از مسیر منحرف کند و به سقوط بکشاند.
بیان بخشی از ابعاد نگرانی ها و هشدارهای رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای دام مظله العالی به ملت ایران برای تأکید بر این نکته است که ایجاد و استقرار انقلاب و حکومت دینی الزاماتی دارد و بقای آن هم الزاماتی دارد. تکلیف مردم در حفظ و استمرار انقلاب از اصل ایجاد انقلاب کمتر نبوده و نیست و باید با همه وجود از این موهبت الهی پاسداری کرده و اجازه ندهند دشمن با ترفندهای خود نقشه های شوم خود را درباره این نظام الهی عملی سازد.
و سلام.
سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی‌های تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. کتاب جریان شناسی نفوذ در انقلاب‌ها را انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسانده است. برای تهیه این کتاب با شماره تلفن 0-253-77-30-735 یا تلفن همراه 0-912-253-28-87 تماس بگیرید. انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.